ساعت 19 در تهران است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است، برابر با 21 ماه ژوئیه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مهتاب، درود بر شما. شنوندگان گرامی، به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن دست کم 3 تن در اعتراض‌های سه‌شنبه شهر ایزه و یک نفر در شهر اهواز، خبرگزاری صدا و سیما با تایید مرگ یک نفر از مجروح شدن تعداد دیگری خبر داده است. این خبرگزاری علت کشته شدن این افراد را تیراندازی‌های مشکوک اعلام کرده است. سه‌شنبه تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان در ششمین شب به مناطق شرقی این استان نیز کشیده شد و درگیری‌های گسترده‌ای میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای همچون ایزه، دسفول و سوسنگرد رخ داده است. در ویدیوهای منتشر شده از این اعتراضات شلیک مداوم ماموران امنیتی دیده می شود. از سوی دیگر فرماندار شهرستان بندر ماهشهر هم بامداد چهارشنبه به خبرگزاری ها گفته که 2 مامور نیروی انتظامی در شهرک طالقانی ماهشهر به گفته او از بالای پشت بام هدف رگبار گلوله قرار گرفتند و یکی از آنها کشته شده است. این مقام گفته آنها در حال پاکسازی معترضان بودند. با ادامه اعتراضات در خوزستان و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شاهدان عینی، حاکی از استقرار گسترده ماموران امنیتی در نقاط مختلف تهران از جمله میدان آزادی است. روز سه‌شنبه و با تداوم اعتراضات در شهرهای مختلف خوزستان، گروهی از شهروندان تهرانی هم در مترو صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. همچنین شامگاه سه‌شنبه نیز شهروندانی در منطقه نارمک تهران هم اقدام به سر دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای از پنجره خانه‌های خود کردند. نارضایتی‌های عمومی در حوزه‌های گوناگون موضوعی است که حکومت ایران در سال‌های اخیر همواره در سراسر کشور با آن روبرو بوده، اما در پاسخ بیشتر از شیوه سرکوب استفاده کرده است. در همین ارتباط گروهی از سینماگران، نویسندگان و فعالان فرهنگی و هنری هم روز چهارشنبه با شدت گرفتن سرکوب معترضان در شهرهای مختلف استان خوزستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند با هم‌میهنان خوزستانی همبسته هستند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند که معترضان به نوشته آنها به جان آمده از ظلم و خشونت و تبعیض هستند و دوز سالارانی که با غارتگری به محیط زیست و منابع و فرهنگ ایرانیان تاختند شایسته مسئولیت نیستند. این چهره‌های فرهنگی و هنری گفتند که تداوم این وضعیت موجب نابودی ایران خواهد شد. در خبر دیگر، شورای عالی امنیت ملی ایران اظهارات سخنگوی دولت حسن روحانی درباره رد شدن تفاهم اولیه‌ای به دست آمده در مذاکرات احیای برجام را رد کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفته بود که کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی تفاهم اولیه مذاکرات احیای برجام مربوط به رفع قسمت عمده تحریم‌ها را رد کرده است. ساعتی پس از این اظهارات، کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت اظهارات سخنگوی دولت درباره جمع‌بندی‌های هیئت تطبیق را که از سوی رسانه‌های گروهی منتشر شده تکذیب می‌کند. دولت ایران گفته است ادامه مذاکرات احیای برجام با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته خواهد شد. و خبر آخر این که کمپین حقوق بشر در ایران همراه 9 سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با صدور بیانیه‌ای خطاب به جامعه بین‌المللی در مورد لزوم برخورد قاطع و با اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه حکومت ایران نظیر روبودن مخالفان سیاسی در سراسر دنیا هشدار داده است. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی درباره برنامه‌ریزی و تلاش اخیر نیروهای اطلاعاتی ایران برای روبودن مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، این اقدام جمهوری اسلامی جزئی از یک توطئه وسیع علیه مخالفان عنوان شده است.
خیلی ممنونم از رضا. همکارم رضا جمالی بود که برای ما از آخرین خبرهای ایران و جهان گفت و مرور کرد اونها رو، و حالا بشنویم خلاصه از آنچه در این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. ادامه اعتراض‌ها در خوزستان نسبت به بحران کم آبی و کشته شدن چند شهروند معترض، معترضانی که شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. برخورد خشونت‌آمیز مأمورین حکومتی با معترضان در استان خوزستان و شلیک گلوله و گاز اشکاور به سوی آنان.
حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت سریعا این اعتراض ها رو به اختشاش تقلیل داده.
اعلام همبستگی بیش از 300 هنرمند و سینماگر با شهروندان خوزستان و اعتراض های آنان به بحران کم آبی در این استان. مرکز آمار ایران میگوید هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال 99 افزایش 30% داشته است. چقدر این آمارها بیانگر واقعیت موجود در ایران است؟
مدیریت شده این آمارها ارائه میشن برای اینکه اون واقعیتی که در سطح جامعه وجود داره پنهان بمونه.
و برنامه هفتگی صحنه که نگاهی است به 74مین جشنواره فیلم کن. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اعتراض‌ها به بحران آب در خوزستان برای 6 روز متوالی ادامه پیدا کرد و همچنان گلوله نیروهای امنیتی جان شهروندان شهرهای این استان را می‌گیرد. همکارم پروانه وحید منش که امروز از صبح خبرهای مربوط به اعتراض‌ها در خوزستان و واکنش‌ها به این اعتراض‌ها را دنبال کرده، بار دیگه همراه ماست از طریق تلفن. پروانه بهت سلام می‌کنم، از آخرین خبرها در استان خوزستان اول برای ما بگو.
مهتاب منم سلام میکنم به تو و همه همراهان رادیو فردا. بحران بیابی خوزستان که مسئله اصلی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم خوزستان به شهرهای شرقی این استان کشیده شده، همونطور که تو هم گفتی 6 شبه که این اعتراضات ادامه داره. اعتراضات در شهرهای ایزه، بهبهان، دسفول و سوسنگت رنگ سیاسی به خودش گرفته. مهتاب، مردم خشمگینن. 3 جوان خوزستانی در 5 شب گذشته کشته شدن و شب گذشته هم خبر رسید که 2 جوان در ایزه به دست ماموران امنیتی جان خودشون رو از دست دادن که هنوز مستقلن این خبر تایید نشده، اما اسامی کشته شدگان این اعتراضات مصطفی نعیماوی، قاسم خزیری، محمد عبداللهی، محمد عباس الکنانی، محمد کروشاد و هادی بهمنی است. فرمانده شهر ماهشهر اعلام کرده که 2 مأمور ناجا هم کشته شدن در این اعتراضات. 1 نفر کشته شده و دیگری زخمی شده. اعلام شده که در سرکوب این اعتراضات که از اون مأمور پاکسازی این فرد یاد کرده، فریدون بندری، گفته که از بالای پشت بام این نیروهای امنیتی مورد رگبار گلوله قرار گرفتن و 1 نفر از ناحیه پا مجروح شده و دیگری کشته شده. بعد نیست یادآوری کنم منطقه‌ای که فریدون بندری یاد میکنه، شهرک طالقانی، جایی هست که در سال 98 آبان 98 سرکوب‌های بسیاری صورت گرفت علیه معترضان و بسیاری از شهروندان در اون منطقه جان خودشون رو از دست دادن. شب گذشته شعارهای بسیار تندی در ایزه علیه خامنه‌ای سر داده شد که با پرتاب گاز اشکاور از سوی ماموران روبرو شد. شعارهای دیگه چون ما جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، رضا شاه روحت شاد، رضا شاه شرمنده ایم، در شهرهای مختلف استان خوزستان به گوش رسید. مردم ایزه که بیشتر اونها از بختیاری‌ها هستن، شعارهایی برای اتحاد میان عرب‌ها و بختیاری‌ها سر دادن و خواستار اتحاد اقوام مختلف در این منطقه شدند. تصاویر از آتش زدن یک دستگاه تانک جنگی که نمادی از جنگ ایران و عراق هست در محله سوسنگرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. پل مارون توسط معترضان بسته شده. جاده ماهشهر گفته میشه که توسط معترضان تا الان بسته شده و اینترنت، وضعیت نابسامانی رو داره در منطقه، تمام شهرها اختلال ایجاد شده در اینترنتشون تا دسترسی کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم محدود بشه و خبرها بیرون نیاد. برخی از ویدیوها هم نشون میده در شهر دارالخوین در جاده اهواز به آبادان اهالی محلی شعار میدن کلا کلال تهجیر، که معنیش اینه نه به کوچه اجباری. بشنویم با هم بخشی از این صدا رو. مهتاب، می‌دونیم در سال‌های اخیر به دلیل وزش ریزگردها، بیکاری، بیبرقی و کم آبی، مردم استان خوزستان مجبور به مهاجرت‌های گسترده شدن. استان‌هایی مثل البرز، تهران و اصفهان کوچ کردند و مردم محلی منتقد این وضعیت هستند. میگن ما نمی‌خوایم که از منطقه خودمون خارج بشیم. مهتاب،
پروانه کوتاه برای ما بگو از واکنش‌ها به این اعتراض‌ها و حمایت‌هایی که شده از مردم خوزستان.
جمعی از سینماگران در بیانیه 240 سینماگر که تعدادشون هم هی داره اضافه میشه، با اشاره به رنج و تبعیض در کشور گفتن معترضان از ظلم و خشونت و تبعیض به جان اومدن. مسعود کیمیایی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، عبدالرضا کاهانی، مهناز محمدی و مهتاب کرامتی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، جمعی از فعالان صنفی معلمان و فعالان مدنی، سازمان معلمان ایران، سندیکای شرکت واحد و گروه اتحاد بازنشستگان هم در بیانیه‌های جداگانه‌ای از بحران بیابی و اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما واکنش بسیاری از شخصیت‌های مطرح در حوزه فرهنگ و سینما و موسیقی رو دیدیم. ابی خواننده گفته خوزستان اول خون جوانان را ریختند، حالا خون زمین را کشیدند، خوزستان دردمند ولی سربلند. داریوش هم خواستار اتحاد همه مردم شده، گفته خوزستان درد مشترک همه مردم. علی کریمی بازیکن پیشین فوتبال ایران هم نوشته خوزستان شرمنده ایم. جواد نکونام مربی تیم فوتبال فولاد هم گفته که 3 سال در خوزستان زندگی کرده و غم خوزستان غم او هم هست.
تشکر میکنم از همکارم پروانه وحیدمنش که برای ما از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضها در استان خوزستان میگفت. در رابطه با همین اعتراضها گفتگوی داشتم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، و از او درباره نحوه برخورد حکومت با معترضین پرسیدم. بشنویم پاسخ داریوش معمار.
همزمان با ادامه اعتراض‌های مردم استان خوزستان به کمابی، بیش از 300 نفر از اهالی سینما با انتشار یک بیانیه با مردم استان خوزستان.
نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در شناخت این اعتراض‌ها این هست که اساساً اعتراض‌ها به دلیل شرایط نامطلوب زندگی مردم در استان خوزستان و بحران بی‌آبی بوده، و اگر شکل اعتراض‌ها به خشونت بیشتر گراییده در شب شیشم، به این دلیل هست که پاسخی که حکومت به اعتراض مشروع مردم در استان خوزستان داده متاسفانه متناسب این اعتراض ها نبوده. یعنی شما ببینید از شب اول به سمت معترضان شلیک مستقیم شده. در این حال حتی پیش از اعتراض ها مسئولین دولتی در استان خوزستان، به خصوص استاندار استان خوزستان، حاضر به پذیرش واقعیت وضعیت محیط زیست استان خوزستان نشدند. در این حال در همون زمان انتشار خبر صدور مجوز زیست محیطی انتقال آب از طرح بهشت آباد باعث ناراحتی بیشتر مردم شده، که خب باعث فراخوان شده. در روز دوم اعتراضات عنوان شد که آقای اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هیئت‌هایی رو برای رسیدگی به این موضوع به خوزستان اعزام کردند، ولی نتیجه حضور این هیئت‌ها در استان خوزستان باز هم منجر به باز شدن سدها و پرداخت حقابه استان خوزستان و آبگیری تالاب نشده.
به رویکرد حکومت شما اشاره کردین. من هم می‌خواستم همین سوال رو از شما بپرسم. اینکه حکومت ایران باز هم در برخورد با این اعتراض‌ها، داریم می‌بینیم که خشونت به خرج داده و چند نفر تا الان کشته شدن، و از سوی دیگه داره این اعتراض‌ها رو مثل اعتراض‌های پیشین در ایران به عده اغتشاشگر نسبت میده، در حالی که این اعتراض در خوزستان نسبت به کم آبی هست. فکر میکنید که در مواجهه با این اعتراض ها رویه های پیشین حکومت ایران جوابگو باشد؟
ببینید، در خوزستان مردم نه تنها آب ندارن بلکه هوا هم ندارن، و این اصلا شعار مردم در
فکر میکنم 5 سال قبل و رقابت انتخاباتی آقای روحانی بوده که ما هوا هم نداریم، الان آب هم ندارن و کار هم ندارن، چون کشاورزی در استان خوزستان از بین رفته، صنایع از مستخدمین غیر بومی استفاده کردن. خب مشخصا در این شرایط مردم اعتراض میکنن، ولی متاسفانه حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت هر بار که مردم اعتراضی در خوزستان داشتن و حتی قبل از اون، سریعا این اعتراضها رو به در واقع اختشاش تقلیل داده و تلاش کرده نسبتی بین معترضین و آن افراد و گروه‌هایی که از نظر حکومت تجزیه طلب محسوب میشن پیدا بکنه و به واسطه اون مردم سرکوب بکنه. اما نکته بسیار مهم که به زعم من در اتفاقاتی که الان در خوزستان افتاده باید مد نظر قرار بگیره این هست که اعتراض‌های مردم از روز اول به صورت مشخص به خاطر آب بوده و مردم هیچ خشونتی در قبال نیروهای حکومتی از خودشون حداقل تا دیشب نشون ندادن. حالا تا دیشب 6 نفر در اثر شلیک مستقیم طبق اخبار منتشر شده کشته شدن که حداقل 4 نفر اونا قطعا منابع رسمی هم تایید کردن.
آقای معمار، کمتر از 2 هفته مونده به پایان عمر دولت حسن روحانی، فکر میکنید که دولت ابراهیم رئیسی روی کرد متفاوتی رو اتخاذ کنه، به خصوص حالا در استان خوزستان در مواجهه با این اعتراض ها؟
ببینید، من میگم که ما باید به سوابق نگاه کنیم. آیا در دولت اصلاحات که دولت آقای سید محمد خاتمی بود و وقایع آب در آبادان اتفاق افتاد 3 نفر کشته نشدن؟ آیا در دولت اصلاحات رویه در قبال مردم خوزستان متفاوت بود؟ آیا در دولت آقای محمود احمدی نژاد روال در خصوص برخورد با مردم معترض در استان خوزستان در کردستان متفاوت بوده؟ آیا وقایع سال 96 و 98 و فاجعه نیزار در دولت اعتدالگرای آقای حسن روحانی اتفاق نیفتاده؟ خب الان که مشخصا سرکوبگران و جریان‌های امنیتی و قضایی که در استان خوزستان حکم تیر صادر می‌کنن برای مردم، اینها کسانی هستن که حامیان آقای رئیسی هستن. مشخص هست که دولت آقای ابراهیم رئیسی اگر بخواد هم نه می‌تونه از منافع مافیای آب و منتفعین اقتصادی استان خوزستان که به حکومت وصل هستن صرف نظر بکنه و نه این رویه رو تغییر خواهد داد.
تحلیل داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان رو شنیدیم درباره اعتراض‌ها در استان خوزستان. بابت مشکل فنی که در ابتدای پخش این مصاحبه پیش اومد از شما شنوندگان عزیز عذرخواهی می‌کنم و در ادامه بشنویم درباره گزارشی در مورد حمایت بیش از 330 سینماگر، نویسنده و هنرمند و فعال فرهنگی از اهالی خوزستان که در هر حال یک اعلام همبستگی کردن با صدور بیانیه ای. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید و برگردیم و بیشتر صحبت کنیم.
همزمان با ادامه اعتراض‌های مردم استان خوزستان به کمابی، بیش از 300 نفر از اهالی سینما با انتشار یک بیانیه با مردم استان خوزستان اعلام همبستگی کردند. نیروهای امنیتی در روزهای گذشته با توسل به زور کوشیدند اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در شهرها و مناطق مختلف خوزستان را سرکوب کنند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، دست کم در این اعتراضات 4 نفر و 1 نیروی انتظامی با شلیک گلوله جان خود را از دست داد. در بیانیه اهالی سینما آمده که ما با هم‌میهنان خوزستانی به جان آمده از ظلم و خشونت و تبعیض همبسته ایم و در ادامه نوشته شده است: دوز سالارانی که با غارتگری به محیط زیست و منابع و فرهنگ ایرانیان تاختند شایسته مسئولیت نیستند و تداوم این وضعیت موجب نابودی ایران خواهد شد. مسعود کیمیایی، محمد رسولوف، جعفر پناهی، پوران درخشنده، محسن امیر یوسفی، مهتاب کرامتی، علی مصفا، سعید ابراهیمی فر، مصطفی آل احمد و فرهاد مهرانفر از جمله سینماگرانی هستند که این بیانیه را امضا کردند. علاوه بر این، روز چهارشنبه 30 تیر تعدادی از هنرمندان سینما و تلویزیون در حمایت از خوزستان مقابل خانه هنرمندان تجمع کردند. نوید محمدزاده، فرشته حسینی، کیانوش عیاری، باران کوثری از جمله هنرمندان حاضر در این تجمع بودند و بیش از همه در عکس‌ها حضور مسعود کیمیایی پیشکسوت سینمای ایران که به تنهایی بر روی یک صندلی نشسته است به چشم می آید. این هنرمندان با سکوت و نوشته های چون کارون جان ماست، نوه خان، نوهی امثال تو خوزستان است و خوزستان با خون شهدا سیراب شده به دادش برسید، کنار مردم خوزستان ایستادند. دو روز پیش نیز تعدادی از مستندسازان ایران با انتشار یک بیانیه سرکوب مردم خوزستان را محکوم و اعلام کردند که در کنار تشنگان خوزستان میمانند. کامران شیردل، ناصر صفاریان، ناهید رضایی و مژگان ایرانلو از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. مقام های رسمی ایران تا کنون فقط خبر کشته شدن دو جوان معترض در این اعتراض‌ها را تایید کردند و در عین حال این اعتراضات را به اغتشاشگران نسبت دادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی دیروز اعلام کرد که کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم اولیه رو که در جریان مذاکرات احیای برجام به دست اومده بود رد کرد. ساعتی بعد از این اظهارات سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران صحبت‌های علی ربیعی رو مردود دونست. گفتگوی داشتم در همین رابطه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و از او درباره علت این موضع‌گیری متناقض قضا دولت درباره مذاکرات احیای برجام پرسیدم.
این بخشیش برمیگرده به منازعات داخلی سیاسی و بخشیش برمیگرده به پیامی که میخوان به اون طرف مذاکرات بدن در وین. اون قسمتی که برمیگرده به منازعات داخلی، ببینید دولت حسن روحانی بسیار تمایل داشت که برجام رو به عنوان تنها دستاورد بزرگش در عرصه سیاست خارجی که بعد با آمدن آقای ترامپ به محاق رفت، این رو دوباره احیا بکنه و بگذاره در کارنامه خودش. تلاشش رو هم کرد، رفت در وین و تا یک جایی قضیه رو رسوند. منتها این رو ما تقریبا به قطع میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی جلوی توافق نهایی رو گرفت. از این نظر میگم به قطع میدونیم به خاطر اینکه تصمیم‌های کلان در حوزه هسته‌ای حتما از دفتر رهبر جمهوری اسلامی اون حرف نهایی زده میشه. بنابراین حالا آقای روحانی و دولتش زورشون نمیرسه که بیان به صراحت بگن ما این کار رو کردیم و از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد بکنن. میاندازن گردن شورای امنیت ملی که یک سطح پایین تر است و باز میدونیم که تصمیم‌های شورای امنیت ملی هم باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه. خب شورا هم میاد این رو نفی میکنه به نوعی و این بخش منازعات داخلی است که دولت روحانی ناراحت است که چرا نگذاشتن در دولت خودش برجام به نتیجه‌ای برسه. بخش بیرونی قضیه هم یک پالسی داده میشه به این صورت به آمریکایی‌ها مبنی بر این که ما هنوز تصمیم قاطع نگرفتیم در درون کشور که این شروطی رو که دو طرف، یعنی آقای عراقچی به عنوان صدر مذاکره کننده های ایران با آمریکایی ها به طور غیر مستقیم در وین بهش رسیدن، ما هنوز در ایران نتونستیم بر سر این به اجماع برسیم و بنابراین سعی بکنن که امتیازهای بیشتری بگیرن، بالاخص با توجه به کارهایی که ایران اخیراً در نقض برجام انجام داده.
آقای غفوری، اشاره کردید به این موضوع که تصمیم گیری در رابطه با مذاکرات برجام و نهایتاً اینکه با آمریکا بخوان بر سر میز مذاکره بنشینن برمیگرده به تصمیم رهبر جمهوری اسلامی. این موضوع پوشیده ای نیست، یعنی مقام‌های دولت ایران هم بارها در حین مذاکرات هم گفتن که با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کنن موضوعات رو. حالا با توجه به اینکه تصمیم گیری بر عهده آیت الله خامنه ای، اساساً تغییر دولت یعنی سپرده شدن ادامه مذاکرات به دولت ابراهیم رئیسی تفاوتی میکنه با اونچه که در دولت روحانی داشت پیش میرفت؟
خیر، تصمیم های کلان همونطور که اشاره شد تصمیم با رهبر جمهوری اسلامی، دولت مأمور کارگزاری آن تصمیم است. نمونهش رو داشتیم در دولت احمدی نژاد. مذاکرات هسته‌ای در جریان بود، اراده رهبر جمهوری اسلامی برای این نبود که در اون برهه از زمان به توافق برسند، بنابراین آقای جلیلی میرفت به عنوان صدر مذاکره کننده ها و تقریبا فقط زمان می‌خرید. معروف بود مذاکره برای مذاکره. با دیپلمات‌های اروپایی که صحبت بکنید بهتون میگن آقای جلیلی گاهی وقتا میومد در مذاکرات حتی طرفین رو به اسلام دعوت می‌کرد، یعنی از مزایای سیاست خارجی در اسلام براشون میگفت و خب دیپلمات‌های غربی هم هاج و واج می‌موندن که این آقا چه داره میگه. بنابراین این تصمیم نبود، اونها انجام ندادن. اما در همون دولت احمدی نژاد آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که به یک جایی برسه با آمریکایی‌ها، مذاکره رو از طریق یک مسیر دومی در عمان پیش برد، آقای صالحی رو مأمور کرد و دیگران رو که برن با آمریکایی‌ها در عمان به توافق برسن. زمانی که معلوم شد می‌خوان به توافق برسن، دولت بعدی یعنی حسن روحانی مأمور شد به انجام این کار. الان هم به همون صورت هست تصمیم گیری. ببینید اینها می‌خوان به دلایلی کمی تعویق بندازن توافق نهایی و کمی زمان بخرن، بخاطر اینکه از یک طرف دارن اورانیوم رو 60% غنی می‌کنن، از یک طرف دارن فلز اورانیوم 20% رو تست می‌کنن. می‌خوان اینها به یک جایی برسه، ذخایرش هم کمی بیشتر بشه تا بتونن ابزار چانه‌زنی بهتری از نظر خودشون بر روی میز مذاکرات داشته باشن.
تحلیل کامبیز غفوری روزنامه نگار در فنلاند رو شنیدیم درباره موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مذاکرات احیای برجام. از برجام و توافق هسته‌ای کمی فاصله بگیریم، بریم به سراغ جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران که اعلام کرده هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال 99 افزایشی 30% داشته. مرکز آمار ایران گفته مبنای این ارقام نظرسنجی از شماری از خانوارهاست. گفتگویی داشتم در همین رابطه با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، و ابتدا از او درباره صحت ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران پرسیدم. بشنویم پاسخ روشنک آسترکی رو.
اصولاً تمام نرخ‌ها و اعدادی که مراکزی مثل مرکز آمار ایران اعلام می‌کنن، این اعداد بر اساس گزارش‌هایی هست که از سوی وزارتخونه‌ها به این مراکز ابلاغ میشه، در صورتی که خب در بسیاری از موارد آنچه که در بازار ایران اتفاق داره میفته خیلی متفاوت است از این ارقام. به طور مثال همین امروز خبر رسید که هر کیلوگرم مرغ به 41,000 تومان رسیده، در حالی که نرخ مصوبی که دولت اعلام کرده و در همین آمارها هم بر اساس این نرخ دارن محاسبه میکنن 24,000 خورده هست، یعنی تقریبا نصف قیمتی که الان مردم باید مرغ رو در بازار خریداری بکنن. به همین دلیل این اعداد میتونه دارای خطای بسیار بالایی باشه و نشون دهنده اون حجمی از گرانی که به مردم تحمیل شده و اون بخشی که از درآمد مردم صرف هزینه جاری زندگی برای تامین مواد خوراکی میشه نباشه.
خانم آسترکی، حالا حتی اگر همین رقم‌های اعلام شده توسط مرکز آمار ایران رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، در این گزارش اومده که هزینه ماهانه هر خانوار شهری در سال 99 حدود 5 میلیون تومان بوده. این هزینه‌ها چقدر با درآمد افراد و خانوارها تناسب داره؟
ببینید دقیقا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره و اگر مرکز آمار می‌خواست گزارش درستی رو ارائه بده، باید به بحث هزینه ها و درآمد های همزمان اشاره می کرد و رشد تورم و اینها رو با هم مقایسه می کرد، همینجا هستش. ما در این گزارشی که ارائه شده می بینیم که اومده درآمد خانوارهای روستایی طی سالی که اینها مورد بحثشون هست نصف درآمد های شهریه، و از طرف دیگه آمارهای تورمی همین مرکز آمار ایران رو که نگاه می کنیم می بینیم اصولا تورم مناطق روستایی در ایران بیشتره. در مورد حقوق بگیران هم همینطوره. ممکنه مثلا دولت اعلام بکنه که سالانه مثلا 30% بر درآمدها افزوده شده و افزایش پیدا کرده حقوقها، اما اتفاقی که میفته اینه که ما الان با تورم بالای 50% برای مواد خوراکی روبرو هستیم، با تورم حدود 40% برای اجاره بهای خونه روبرو هستیم، و این آمارها نشون میده که حتی اگر به صورت اسمی درآمد خانوارها زیاد شده باشه، رقمش بالاتر رفته باشه، اما خانوارها فقیرتر شدن و برای تامین هزینه های زندگی چون دچار مسئله بیشتری شدن، و اون اختلاف درآمد بین خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری در کنار تورمی که خود این مرکز اعلام میکنه نشون میده که فقر در ایران توسعه بیشتری پیدا کرده.
خانم آسترکی، مرکز آمار ایران برای تهیه این گزارش چه شاخصهایی رو در نظر گرفته؟ چون میدونیم که بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن میشه.
دقیقاً ببینین یه سهمی رو اینها اومدن برای هزینه خوراک در نظر گرفتن که خب این قطعاً رقم درستی نیست. مثالش رو زدیم پیشتر در مورد بحث قیمت مرغ، حالا شما اینو میتونید اشاره بدید به قیمت تمام مواد غذایی در ایران، از نان گرفته که نرخ مصوبش با آنچه که در نانوایی‌ها داره فروخته میشه متفاوته، تا میوه، سبزیجات و اینها. قیمت‌هایی که حساب می‌کنن قیمت‌های کفی هست که یا مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مواد خوراکی یا مثلا قیمتی که در میدان‌های میوه و تره بار داره ارائه میشه، ولی واقعیت اینه که میانگین این قیمت‌ها در شهرهای مختلف و روستاها رو که حساب می‌کنید متفاوت است. یکی بحث اجاره بها رو محاسبه می‌کنن، در این بحث انرژی و همون قبوزی که خانوار پرداخت میکنه، بحث روشنایی یکی از چیزهایی هست که در این آمارگیری داره محاسبه میشه، ولی مثلا در این نمیان محاسبه بکنن که بیماری کرونا چقدر بر هزینه خانوارها افزوده. خانوارها به خاطر حالا غیر از اینکه درآمدها به خاطر اخراجها و دورکاریها خیلی کاهش پیدا کرده یا تعطیلی مغازه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، منتها نمیان بگن که خانوارها برای تهیه مواد و کالاهای بهداشتی و پیشگیری از ابتلا به این بیماری مثل الکل و مواد ضد عفونی کننده هزینه هاشون افزایش پیدا کرده در ایران، ولی هیچ سوبسید و یارانه‌ای بابت این نگرفتن، یعنی دولت هیچ کمکی به خانواده ها نکرده به این دلیل. منظور این هستش که این آمارها یه جوری نمیشه گفت حالا دروغینن یا دستکاری شدن، بلکه میشه گفت مدیریت شده این آمارها ارائه میشن برای اینکه اون واقعیتی که در سطح جامعه وجود داره پنهان بمونه. بخشیش
گفتگوی رو شنیدید با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، درباره آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال 99. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این مجله شامگاهی سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید براتون روز و شب خوشی رو آرزو می‌کنم. اما قبل از خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره را به بررسی برگزاری 74مین دوره جشنواره فیلم کن اختصاص داده ایم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
74مین دوره جشنواره فیلم کن این هفته با اهدای جوایز به برگزیدگانش پایان داد. دوره‌ای که پس از 2 سال و 2 ماه تأخیر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برگزار می‌شد. با محمد حقیقت، منتقد و نویسنده که بیش از 4 دهه است در تمام دوره‌های این جشنواره حاضر شده و آن را از نزدیک دنبال کرده است، گفتگو کردم و نخست از او درباره موفقیت مدیران جشنواره کن در برگزاری این دوره با وجود مشکلات 2 سال اخیر پرسیدم.
امسال همونطور که همه می‌دونیم یک حالت ویژه‌ای داشت و مجموعه تقریباً 2 سال فیلم‌ها کمپرس شد که امسال به نمایش در اومد و یه دلیلی هم که برای این مجموعه فیلم های اضافه گذاشتن به اسم کن پومیر، یعنی اولین بار در کن نمایش داده میشه، این بخش رو هم اضافه کردن که تا کنون چنین بخشی در فستیوال کن نبود. البته مسابقه این نیست، ولی به دلیل تعداد زیاد فیلم ها که نمیدونستن چیکار کنن این بخش رو هم اضافه کردن. بله، این متفاوت بوده امسان.
من البته فکر میکنم در مجموع مدیران کن و از جمله آقای تیری فرمور راضی بودن از این بابت که بالاخره تونسته بودن نزدیک به همون انتظارهایی که دارن از جشنواره کن، با همون فرش قرمز پاشکوه و حضور پرهیاهوی مهمانان و علاقمندان جشنواره رو برگزار کنن، از این نظر راضی بودن که مخصوصا هم تا انتها تونستن جشنواره رو ادامه بدن و تبعات خاصی هم مثلا کرونا گرفتن افراد یا اتفاقات خاصی هم نیفتاد، از این نظر باید قاعدتا راضی باشن.
فوق العاده راضی بودن، برای اینکه هر آن ممکن بود وسط فستیوال قطع بشه و حتی یک روزی خود آقای تیری فرمو توی سالن نوی نگاه این رو گفت، شبی که قرار بود آقای مکرون راجبه ادامه این مسائل ویروس و این چیزا صحبت کنه، ترسش آقای تیری فریمون سر این بود که مبادا فستیوال وسطش قطع بشه و خوشبختانه اتفاق نیفتاد و به خوبی و خوشی تمام شد.
برسیم به فیلمی که نخل طلا گرفت. شما بلافاصله بعد از اولین نوبت نمایشش خیلی از فیلم خوشتون اومد و حتی مطلبی هم نوشته بودین که نخل طلا پیدا شد. درباره فیلم تیتان چگونه فکر می‌کنه آیا حقیقت چرا دوست داشتین انقدر فیلم رو؟
فیلم فوق‌العاده است و هر چقدر بیشتر بهش فکر می‌کنم بیشتر از فیلم خوشم میاد. یک چیزی که جذابه، یک کمی سینماهای معمولی و روایت‌های معمولی که توی فیلم‌ها هست رو این کنار می‌ذاره و یک کمی مدرن‌تر و بسیار پرجرأت‌تر زبان سینمایی رو به کار میگیره و یک به نوعی همونطور که بعضی هم نوشتن به نوعی ترکیبی میتونه باشه از داوید لینچ، کرونبرگ و غیره، ولی در این حال امضای خود همین خانم سینماگر فرانسوی است که در 37 سالگی تونست مهمترین جایزه جهانی سینما رو بگیره. خب جدا از این یک مسئله رابطه ماشین و انسانه. از وقتی که این پسر تصادف میکنه در ماشین هست و بعد خود ماشین هست که بعدن این رو نجات میده، یعنی توی کلش و مغزش یک متالی کار میزنن، تیتان کار میزنن که مغزش اون تکون و خوردگی رو دو مرتبه به دست بیاره، ولی از اینجا به بعد یواش یواش این تیتان توی مغز این رشد میکنه و این هر گونه احساس به انسان بودن رو ازش کنده میشه. انسان ماشینی شده ای رو امروز رو خیلی خوب تصویر میکنه. یک چیزی که جذاب و فوق‌العاده است این که همینطور که این مسائل پیش میره، پدر این رو که گم شده مدت ها این رو پیدا میکنه و عواطف انسانی رو در اون از نو به اصطلاح میپرورونه و این تبدیل شدن ها خیلی جالبه در طول فیلم، پسر به دختر و ماشین به انسان، انسان به ماشین، اینها خیلی به نظر من کار مدرن و باید دوباره سه باره فیلم رو دید و بیشتر راجع به صحبت کرد.
جایزه دادن به چنین فیلم به نسبت غیر متعارفی از سوی این هیئت داوران یه خورده خودم من پیش بینی می‌کردم رخ نده و در واقع فیلم‌های متعارف‌تر رو انتخاب کنه، ولی بازم به نظر میرسه که این نوع داوران هم به دنبال زبان‌های سینمایی تازه هستند و شبیه اون چیزی که مثلا دوره پیشین جشنواره فیلم برلین هم دیدیم و به اون فیلم راد و جود جایزه دادش اون هیئت داوری هم.
بله دقیقاً حرفتو درسته، به اضافه اینکه یکی از فیلم‌های فوق‌العاده دیگه که من حتی نوشتم این فیلم فراتر از نخل طلا است و دیگه لازم نیست به نخل طلا برن، فیلم آپیشان که ویراستاکول بود اگر درست تلفظ بکنم اسمشو، به اسم مموریا، شاهکاره. اون هم در یک رابطه ماوراء واقعی صحبت میشه، وقتی یک زنی توی کلش یک صدای غریبی میشنوه و این به دنبال این صدا را میفته و ببینه که این صدا منشأ و منبعش کجاست و حتی میره تا جنگل های آمازون و بقیه این چیزا، انسان با یک چیزای ماورا در ارتباط قرار میگیره. این چیزای ماورا الزاماً جنبه مذهبی نداره، یه چیز مافوق این چیزاست و این دوتا نکته خیلی جالب بود که هیئت داورا به این مسائل توجه کردند که دنبال فیلمای خیلی سر و ساده بیشتر رفتن طرف فیلمایی که یکم مافوق واقعیت، ترکیب از حالا بگیم تخیل و واقعیات و چیزای پیش بینی نشده و اینها رو در فیلماشون میارن. این خیلی جالب بود.
اتفاقا در میان فیلم‌های مهمی که جایزه گرفتن بعد نخل طلا برسیم به جایزه بزرگ هیئت داوران، فیلم آقای فرهادی قهرمان فکر میکنم متعارف‌ترین روایت رو داشت نسبت به اون چیزی که در دنیای سینما میبینیم و از این منظر فکر کنم که در واقع مهمترین فیلمی که جایزه گرفت فیلم آقای فرهادی بود، حالا جدا از همه حاشیه‌ها.
من فکر میکنم که بهتر از اون دو تا فیلم قبلی آقای فرهادیه که در خارج ساخته و خودش هم به این نتیجه رفته بود که بهتره برگرده به ریشه های خود، یعنی ایران، فرهنگ و زبانی رو که میشناسه. و با خیلی از منتقدین و غیرم که ما صحبت میکردیم، همه معتقدن که فیلم آقای فرهادی وقتی که در ایران میسازه موفق تر عمل میکنه. این رو حتی تماشاگرهای عادی سینما که باشون در طول فستیوال کن برخورد داشتیم این مسئله رو داشتن، و خوشبختانه باز همچنان نشون داده میشه که فرهادی بلده فیلم های بسیار خوبی بسازه. متأسفانه سینمای ایدئال مورد من، نظر من نیست، مثلا فرض کن نسبت به جایزه‌ای که سینمای ایران در فستیوال کن گرفتن، یک فیلمی مثل طعم گیلاس این بیشتر به سلیقه من نزدیک.
همواره هم شما این اتفاقا نوشتین. فیلمی هم که جایزه مشترک گرفت با فیلم قهرمان یه خورده غیر متعارف‌تر بود نسبت به فیلم قهرمان، اون کوپه شماره 6. اینجا هم از این نظر انگار هیئت داوران میخواستن یه جور تعادلی رو ظاهرن برقرار کنن.
دقیقا. حالا شما یه اشاره دیگه هم میتونیم بکنیم اگه موافق باشین، به جایزه بهترین کارگردانی یا میزانسن که به لو کاراکس دادن برای آنت. خب اونم شما میبینید یه کمی از حالت عادی فرق میکنه. مثلا اون بچه‌ای که به دنیا میاد و ارتباطی که با پدر و مادر دارن و همه اینها، باز هم اونا یه چیزی فراواقعی یا دیگه غیر رئالیستیک هست. بنابراین یه مجموعاً انتخاب داورا خوب بود. یا حتی فیلم اسرائیلی که جایزه مشترک با یه فیلم دیگه آورد، با فیلم مموریا، اونم باز از نظر ساختار سینمایی و نحوه تعهدی که داشت نسبت به دولت اسرائیل و پرخاشگرانه بود. اینم شما میبینید چه در کادر خود فیلمسازیش از نظر بیان سینماییش، و چه در اون تعهدی که هر هنرمندی به نظر من بد نیست داشته باشه، این را هم شما باز توی اون فیلم میبینید. یعنی مجموعاً میتونیم بگیم که یک جشنواره راضی کننده‌ای بود. یادم باشه که بالاخره تعداد جوایز محدوده، ولی برای اینکه هوای همرم داشته باشن بعضی جایزه ها را به طور مشترک دادن که به هر حال یک کمی تقسیم بشه از نظر ژئوگرافیک، هم به جا یه جایزه‌ای برده باشن کشورهای گوناگون.
اشاره کوتاهی هم به جایزه های بازیگری بکنیم که حالا به خاطر فیلم آقای فرهادی در ایران هم یه مقدار امیدواری های پیش اومده بود که ممکنه به امیر جدیدی هم بدن، اما این اتفاق نیفتاد.
نه اصلا ربط نداره، اینقدر کار رو گرفتاری دارن و غیره و اینا که دیگه به این مسائل نمیرسن که حالا دونه بدونه ببینن کی در کدوم کشور راجبه چه بازیگری چه نظراتی داده، حالا اونا رو مد نظر قرار بدن. همین بازیگری هم که این جایزه بهترین بازیگری رو به دست آورد، شما نگاه بکنید واقعا کارش فوق‌العاده بود. به اضافه اینکه چندین بازیگر دیگه هم بودن که اینا هم کاراشون فوق‌العاده بود، مثل آندره دوسولیه تو فیلم فرانسوا اوزون، خود ونسان لندون تو همین فیلم تیتان، باز اونم فوق‌العاده بود. بنابراین ما بازیگرهای خیلی قوی داشتیم. از یک طرف هم بعض وقت تو ایران فکر میکنن که فقط سینمای ایرانه تو دنیا، یادشون میره که تمام کشورهای جهان هم بازیگر دارن، فیلمساز دارن، نمیدونم غیره، و فکر میکنن همه چیز رو باید بدن به سینمای ایران.
غیر خود فیلم قهرمان، فیلم جاده خاکی پناه پناهی بود، فیلم ارتودنسی در بخش فیلم‌های کوتاه بود مال محمد رضا میقانی، واکنش‌ها در مجموع مثبت بود. خودتون
بله.
چه فکر میکنید؟
بله بله 100% موافقم. شما اینم در نظر بگیم که آقا تمام دنیا لااقل 70-80 کشور در دنیا فیلم می‌سازن، و همین حضور داشتن 3 فیلم در 3 بخش خیلی مهمه. به هر حال 2 فیلم ما در مسابقه داشتیم، یکی فیلم بلند سینمای فیلم آقای فرهادی و همچنین یک فیلم کوتاه. بین 3000 بیش از 3000 تا فیلم 10 فیلم انتخاب شد برای بخش مسابقه. خب یکیش هم چیز بود دیگه، یه فیلم از ایران بود، ارتودنسی مال آقای میقانی که فیلم خوبی هم هست، و خوشبختانه این هم یه فیلم نسبتا متفاوت نسبت به بقیه یه فیلم هایی که از ایران میاد، و همچنین فیلم پسر آقای پناهی، اونم فیلم جالبی بود، هرچند که خیلی نزدیک به بعضی از فیلم هایی که ایرانی که در جاهای مختلف جایزه میگیرن.
و الان آقای حقیقت شما هم اومدین یک جشنواره دیگری بلافاصله در که بعد از جشنواره کن برگزار شد، جشنواره به نام پراد، که اونجا هم سینما ایران حضور داره و شما هم خودتون در میانه انتخاب فیلم ها و مدیریتش نقش داشتین.
دقیقا این جشنواره 62 سال پیش توسط رونکلر پایه‌گذاری شده و همواره از سینماگران یا سینماهای کشورهای مختلف ستایش می شده، مرور بر آثار می شده. از امسال این تصمیم گرفتن که یک سکسیون یا یک بخشی به این جشنواره اضافه بشه که ما پیشنهاد کردیم اولین دور این بخش مسابقه ای رو اختصاص بدیم به زنان سینماگران ایران. خوشبختانه در ایران خیلی سینماگران زن زیاد داریم و حتی میتونم بگم بیشتر از بعض حتی این کشورهای اروپایی تعداد سینماگرای زن در ایران فعال هستن و چه فیلمهای خوبی هم ساختن. این دو بخش بود این برنامه که ما تنظیم کردیم، یه بخشی که چند تا فیلم بلند داستانی رو انتخاب کردیم و یک بخش کوتاه که شامل مسابقه و از بین فیلم هایی که دریافت شد، فیلم های جدید که زیر 15 دقیقه باید باشن، 8 فیلم انتخاب کردیم که در مسابقه هستن و روز پنجشنبه این فیلم ها برای عموم و داوران نمایش داده میشن و همون پنجشنبه عصر هم جوایز این مشخص میشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.